یک نکته‌ای در تکمیل اون بحث دیروز عرض بکنیم و بازی مطلب دیگری رو بریم ببینیم میشه این هفته برسیم وارد اصل مباحث بشیم یا اینکه نه. دیروز عرض کردیم که در باب حسن و قب حداقل سه دیدگاه کلان وجود داره، البته ذیل این دیدگاه ها شاخ و برگ هایی وجود داره که در فلسفه اخلاق بایستی دنبال بشه و بیشتر اون چیزی هم که میشه پذیرفت اون همون دیدگاه دومه که اشاره شد. اما همینجا عرض بکنیم که این در اون این نظریه و این مباحث در عرض شود که تمام مواردی که ما حسن و قب را به کار میبریم و حمل بر یک فعل و رفتار یا صفتی میکنیم نیست. در برخی از گزاره هایی که در آن حسن و قب محمول قرار گرفته همین است که گفتیم، حسن و قب در اونجا یک امر واقعی است و منشأ انتزاع داره، نه معقول اوله که ماهوی باشه، نه امر اعتباریات اجتماعی است که قراردادی است، بلکه یک واقعیتی است که در میانه اون دو نظریه قرار میگیره بر اساس همون تحلیلی که در باب معقولات ثانیه فلسفی ملاحظه کردی. این در برخی از موارد و ریشه های حسن و قب اینه، اما بخشی از افعال و رفتارها هم هست که در اونجا حسن و قب هیچ دیگه قراردادیه و اون در آداب و رفتارهای ثانوی است که در معاشرت های اجتماعی قرارداد میشه. این که در یک جا دست به سینه گرفتن حسن عرض شود که حسن داره و نشانه تعظیم دیگری است، در حالی که ممکنه در عرف دیگه همین دست به سینه گرفتن اصلا موجب توهین باشه. اینا را یک قسم دیگری بایست دانست. بنابراین ما وقتی که میگوییم حسن و قب به عنوان محمول اخلاق معقول ثانیه فلسفی است و امر انتزاعی و دارای ریشه واقعی است، نه امر اعتباری که نظریه سوم بود، این در بخشی از موارد و در پاره ای از موارد و حسن و قب ذاتی هم که میگیم همه جا نیست دیگه، در بعضی از موارده و در اون موارد این حسن و قب معناش اینه. وقتی که میگید کذب قبیح، خیانت قبیح، صداقت یا امانت داری حسنه و چیزایی از این قبیل، اینا حسن و قب های ذاتی است و حسن و قب در اونجا انتزاعیه. و اما یک سلسله آداب و آدابی ما داریم که در رفتارهای انسان تعیین میشه و حسن و قب هم برای اونجا تعیین میشه. اونجا حسن و قب ها غالبا دیگه امر اعتباری است.
شد دلیل این که نظریه اول رو رد کردید با توجه به اینکه بحث تجسم اعمال، بعضی از آیات هم مثلا کسی که غیبت میکنه داره گوش برادر مادرش میکنه ولی خودش
نمیفهمه، معنی
متوجه نیست.
درسته.
هم نظریه اول هم به سادگی در همه جا نمیشه رد کردید.
بعضی جا هست که بله، حالا اون حالا ما ردیم که این قدم قاطعه که این بحث بیشتر یه تصویری از این مبحث ارائه کردیم. آیا اون تجسم اعمال معناش اینه که این مفهوم ماهویست و یک عرض اینجا یا نه؟ اتفاقا تجسم اعمال با اینکه این انتزاعی باشه بیشتر سازگاره. انتزاعی که شد دیگه یعنی تو شراشر ذات اون این وجود داره، تو شراشر ذات اون وجود داره، این از عرض عرض بودن بالاتره، ولذا اون تجسم اعمال باز به نظریه دوم شاید نزدیکتر باشه، یا لااقل به اون نمیشه استدلال کرد برای نظریه اول، چون نظریه اول حسن قبر رو که معقول اول میدونه میشه یک عرض، ولی انتزاعی بودن مثل امکانه برای موجود، امکان یا وجوب یا علیت و معلولیت برای موجود، این آمیخته با تمام ذاتشه، در حالی که سیاهی و سفیدی و اینا یک امر عارضه، میتونه تا عارض هم میتونه عارض دائمی باشه دا، ولی در این حال انتزاعی بودن شاید به اون بحث چی بیشتر نزدیک باشه، به اون تجسم اعمال و اینها. حالا اون جای خودش دیگه، مرز کردم دیروز خواستم یه تصویری از اون بحث در محضرتون باشه و الا بخواید ادامه بدید اونجا خیلی بحث داره. این بخش هم یه بحثی حضرت آیت الله حایری شاگرد شهید صد حایری، آسد کاظم حایری حفظه الله و شفاه و رعاه، و بسیار بسیار مرد شریفی است. ما هم 40 سال قبل خدمت ایشون همین فلسفتون رو خوندیم. عرض شود که ایشون یک کتابی داره، من دیشب این کتاب رو 100 صفحه 200 صفحه شد دیشب تبرک کردم. دارید اون کتاب رو؟ الاخلاقه، حالا همچین اسمی اخلاقه، ولی اجتهادی نوشته و خیلی کار خوبی هم پای ریزی کرده. من قبلا هم به دوستانی که فقه اخلاق رو دنبال میکردن یه وقتی اسم این کتاب رو داده بودم، من دارم تو کتاب خونمو. تزکیت النفس. این کتاب حتما داشته باشید، عربیه و یه کار اجتهادی را ایشون پایریزی کرده، البته نه با اون نگاهی که ما در فقه اخلاق داریم دنبال میکنیم، به اون شکل نیست، ولی واقعا اجتهادی وارد مباحث اخلاق شده که بارها گفته ایم که اصلا کلن حوزه‌های ما اجتهادی وارد اخلاق نشده، حالا چه منظر فقه اخلاقی چه منظر اصل خود اخلاق. ایشون این کار رو انجام داده، کتابی تزکیت و نفس، ظاهرا همین اسم درسته، من دارم دیشب، حالا جالبه که اسما یادم نمونه، دیشب شاید 200 صفحه‌اش خوندم، با اسمش تزکیت و نفسه. هست؟ آه خب، حالا تو نرم افزار رو میتونید ببینید. ایشون در همین بحث این که حقیقت این حسن و قب حالا چیه، اونجا 8 تا 9 تا نظریه نقل کرده است و حالا بحثایی داره دیگه، البته حالا ما نمیگیم اونا همه موافقیم، اونا خب جای بحث داره و ارجاعاتی هم به اصول دادند، اونم امر مهمی است که ببینید. حالا این کتاب کتاب خوبی است، ابتدای بحث‌های فلسفه اخلاقی و مقدمات داره، بعد هم وارد مراتب اخلاق شده. حالا ما داریم حاشیه داریم میگه حرف میزنیم دیگه، اصل بحث کمی فاصله گرفتیم. کتاب خوبه و این کتاب هم به اون بحث خواسته بپردازه، گرچه خیلی توفیق زیادی در اون جهت نداره، ولی خواسته به اون بحثی بپردازه که در اخلاق مطرح هست که تزکیه نفس و رشد اخلاقی مراتب و مدارج داره. این مراحل رشد اخلاقی یا مراتب و مدارج اخلاقی این از دیرباز تو اخلاق مطرحه و تو عرفان مطرحه. خب عرفا همون 10 منزل و 100 منزل و 1000 منزل دارن، این تو کلمات عرفا اینه، از یه منظر خیلی عام میگه 10 منزله، بعد این منزلها رو کمی بازتر میکنه، هر کدامی رو 10 تا موقف تعیین میکنه میشه 100 منزل، و هر 100 تا هم باز یک مقدار بازتر شده که گاهی تا 1000 منزل رسیده. و کتاب هایی هم داره عرفا که کتاب علمی خیلی منقعه، چیزش همون مناظر السائرین کاشانیه. بله؟ منازل السائرین، حالا مال هر که هست دیگه، حالا من اصلا اسم و مؤلف اینا یادم نمیاد. زنده است این آقای سید کاظم حایری؟ از مراجع، بله مراجع تو بسیار
قومه؟
بله قومم، بله بله قومم، بله شهری نه احسن تو آقایی که ایشون، من عرض بکنم که حالا من با این که شاگرد زیاد شاگردیشون نکردم ولی کتابشون خیلی استفاده کردم. عرض بکنم ایشون حالا مریضی و کسالت داره الا از خیلی بالاتره، یعنی فقاهتش و اصولش از خیلی بالاتره، یعنی خیلی مرد بزرگیه و من البته توفیقم کم بوده که مستقیم داشتم، جز 40 سال قبل که اصول همین فلسفتونا رو خدمتشون میخوندم دیگه بعد خیلیش نبود، ولی آثارشون چون تغییرات شهید صد که دارن از تغییرات آقای هاشمی شارودی بهتره، تغییرات اصولش از اون بهتره و دقیق تره، خودش هم که نظر میده خیلی دقیقه و مرد بزرگیه. حالا این ایشون خواسته اونجا این منازل رشد اخلاقی و مراحل سیر اخلاقی و عرفانی مقوله است. عرفا خیلی به این پرداختن و این منازل سایرین کتاب خب خیلی مهمه، نمیخوام بگم همش درسته ولی کتاب مهمیه. امام هم تو درس‌های اخلاقی که تو همین فیضیه می‌فرمودن از این خیلی استفاده می‌کردن. کتاب خیلی کتاب مهمیه، بدون اینکه بخوام بگم همه حرفاش درسته، اما کتاب مهمیه. علمای اخلاق هم کم و بیش این پرداختن. ایشون هم تو این تزکیت النفس خواسته مستند به آیات و روایات یه مراحل درست بکنه، اونها که حالا تا حدی هم کاری کردن و جای کار داره واقعا اون. و اصلا ما در مواردی بحث کردیم که اصلا این منازل یک مسیر ثابت یا منعطف متغیر، اینا رو حالا در ذیل مباحث تعلیم و تربیت گاهی یه مقدار بحث کردیم، جای خیلی بسط بیشتری هم داره. ایشون در اونجا حالا من اینا همه داریم حاشیه میریم دیگه، در مقدمه اون راجع به همین حقیقت این حسن و قبح و اینها بحثای خوبی دارن. اون تا ما حالا وارد اون تفاصیل نشدیم، گفتیم از یه منظر فلسفی عام سه نظریه کلان میشه اینجا ارائه کرد. حسن و قبح به عنوان مفهوم ماهوی عرض، حسن و قبح به معنای امر انتزاعی نظریه دو، و حسن و قبح به عنوان یک امر قراردادی و اعتباری به عنوان نظریه سوم. البته واژه اعتباری گاهی به همون انتزاعیات هم میگن، واژه اعتباری دو معنا داره مشترک لفظیه، گاهی اعتباری رو معنای انتزاعی هم میگیرن گاهی به معنای مقابل انتزاعی، ما حالا اینجا جدا کردیم. حالا اینا رو همه حواشی بود که بیانش هم بد نیست، اما اون چی که امروز عرض کردم اینه که این حسن و قبحی که ما تکمیل بحث دیروز عرض کردیم، این حسن و قبحی که میگیم انتزاعیه در بعضی موارده، ولی گاهی هم حسن و قبحایی که بر افعال و افعال ادبی و رفتارهای آدابی که متغیر در عرفهای مختلف هم میشه، اون دیگه حسن و قبح اعتباریه. در فقه روابط میان فردی ما وقتی که وارد بحث ها خواهیم شد که این رفتار واجب مستحب، این رفتار حرام مکروه در ارتباطات میان فردی، اینا دو نوع هست، بعضیشون حسن و قبحشون ذاتیه و انتزاعیه، یعنی اون نظریه دوم درش جاری میشه، اما نه یه سری رفتار هم هست که حسن و قبحش به قرار داده. این که تحیت در اسلام سلامه، این حالا به یه قرار داده، میتونه یه جوری دیگه باشه و نشست و برخواستن جلوی دیگری، دست کسی رو بوسیدن، نمیدونم معانقه کردن، یک سلسله امور داریم در رفتارهای میان فردی که در واقع دیگه اونا بیشتر به یه نوع قرارداد هاست. البته قراردادهای اجتماعی اون هم یک فلسفه ای داره ولی ملازمه عقلی نداره اون با این رفتار، این آدابه، اینا بهش میگیم آداب دیگه بیشتر. حالا تو اون تعلیم و تربیت آدابی که ما گفتیم به این معنای خاص نگفتیم، ولی معنای خاص یعنی مقابل اونایی که دیگه حسن و قبح ذاتشونه. جنبندی عرض ما در سخن دیروز و امروز این است که این حسن و قبح اخلاقی که از مبادی فقه روابط اجتماعی است، این دو شق داره. در برخی از موارد که اصول پایه اخلاقه، حسن و قبح امر واقعی انتزاعی است، و یک دو در برخی از موارد که در همون حوزه آداب اجتماعی اونها باشه، حسن و قبح در اونجا واقعیتش همون اعتباری است به قرار داده، که حالا این اعتبار ها میتونه عقلایی باشه یا شرعی باشه، شارع اعتبار کرده اینجور. و این تفاوت این دوتا هست. پس ما یه بحث در فلسفه اخلاقی در اون حسن و قبح ذاتی اخلاق آوردیم، حسن و قبح ها رو پایه های اصلی اخلاق آوردیم، گفتیم اونجا انتزاعیه، ولی در این حال از این نباید غافل باشیم که ما یه حسن و قبحی در اخلاق داریم که میاد رو آداب و رفتارها که در اونجا ذاتی نیست و انتزاعی و حقیقی و منشه انتزاع نداره، بلکه جعل عقلایی و عرفی است. بله، همه اینا یه فلسفه داره. دیروز هم عرض کردیم خبر واحده که عقلا میگن حجته، این حجیت ذاتیش نیست، انتزاعی نیست، اون روی یک جعل آمده خبر واحد میگه حجته، ولی در این حال این حجیت بی فلسفه نیست، یک حکمتی داره دیگه. حکمت داشتن غیر از اینه که این امر انتزاعی حقیقی است در عالم خارج. بله،
خودش انتزاعی نباشه، این مصداق این دو سلام کردن، ولی پشتوانش یک امر انتزاعی.
بله بله، بله حتما اینطوره. بله، اون احترام گذاشتن، احترام به دیگران، ممکنه بگیم اون حسن ذاتی داره، منتها چجوری اونو نشان بدیم. اینجوری غالبا هم اینجا این نکته خوبیه، نکته درسته، کاملا نکته درستیه. اولا ما میگیم این نوع دوم از رفتارها که جنبه آدابی و سلوکی داره، اینا حسنشون دیگه حسن ذاتی نیست که غیر قابل انسلاخ باشه و سلب باشه، و حسنشون انتزاعی حقیقی نیست، بلکه به جعل و اعتباره. این یک. ولی زمان میگیم حسنایی که تو اخلاق میاد علا قسم اینه، یه بخشش حسن ذاتیه، یه بخشش حسنهای اعتباریست، حسن و قبحای ذاتی یک، حسن و قبحای اعتباری. اما این حسن و قبحای اعتباری یک فلسفهی و حکمتی داره، یک یه حکمت و فلسفهی داره، بی جهت نیست. مثلا وقتی میگه خبر واحد حجت، مثل شبیه اونه، میخواد نظم بده به جامعه، اینجا هم حسن و قبح که قرار میده یک فلسفه ای داره. و دوم این که این نکته دوم هم که حالا ایشون هم بهش طرفتون داره، اینه که این حسن و قبح های اعتباری که در اخلاق میاد، این نگاهی داره به یک حسن و قبح درجه یک واقعی. یعنی مثلا میگه که شما معانقه، دست دادن، بلند شدن، سلام کردن، همه این آداب حسنش به جعل شارع یا عقلاست، ولی همه رو پایه این تنظیم شده برای اینکه اون اکرام یا احترام رو نشون بده. اون اکرام و احترام ممکنه حسنش ذاتی باشه، حالا خود اون اکرام و احترام هم ممکنه که باز برگرده به چیز دیگه یا اینم یه نکته است که نکته درستیه. و در واقع حسن و قبح ها را اولا میگیم تقسیم کردیم به ذاتی و انتزاعی و حقیقی یک، و جعلی و اعتباری و قراردادی دو. یه نوع سنخیت بوده، ولی یه نوع سنخیت، ولی یه نوع نگاهی سنخیتی هم نیست، بر حسب یه اتفاق گفته که ما اینا نشانه اون قرار میدیم، لغو نیست، نه قرار داد، قرار داده میگه من این رو، من این رو نه که نشون کلا برداشتن، آره کلا برداشتن. ببین نه سلام، ببین احترام الان تو خارج اینجوره، شما الان تو ای... نه نه تو اینجا دست اینجوری بذارید، یه جایی این احترام میدونه، یه جایی ممکنه اینو فحش بدونه. حالا الان بالفعل ما کاری هست که میتونم بگم یه جای خیلی خوبه یه جای خیلی بده دیگه، شست را چی کردن این الان اینجا بده، تو اروپا خوبه. شست را به کسی نشون بدید این الان کدومشه خوب، این توش خوبیه یا بدیه، ایش کدوم نیبه قرار داده.
سلام از آداب، آداب اسلامی
مراتب داره، مراتب داره، میدونم نه این امور اعتباری مراتب داره، بعضیش یک در طبع سلیم نشانه، این خم شدن این تواضع دیگه، این خم شدن یا دست به سینه گرفتن این طبع سلیم هم میگه این تواضعه، ولی یه چیزایی هست که نه این هم درش نیست، حتی این اقتضا هم درش نیست.
ایت... اون شما در واقع تقریر که از بحث نظری اعتباریت داری همون تقریر شک متحدیه دیگه، چون ایشون فقه و اینا همه اینا رو اعتباری میدونه.
حالا اونو بذاری بینیم فقه و اینا، یعنی فقه نه اتفاقا ما میگیم فقه هر دو نوع حسن و قبح را داره، از جمله تو همین فقه اخلاق، فقه روابط میان فردی، تو فقه روابط میان فردی ما هم عرض شود که حسن زن و سوء زن رو میگیم، هم امانت و خیانت رو میگیم که مثلا امانت و خیانت این حسن و قبح ذاتیه، هم سلام و تواضع و اینا رو میگیم، یکیش ذاتیشه یک اعتبار و قرار داده. خب این بحثی که ما تا اینجا آوردیم دقیقا میخواییم این نقطه رو بزنیم، یعنی جمع‌بندی بحث ما این میشه که اون احکامی که در اخلاق میاد و بعد اینها ما در روابط میان فردی مبدلش میکنیم به احکام فقهی، که البته این احکام فقهی خیلی وسیع تر از اونه که تو اون اخلاق غیر دینی میاد، این محمولاتش در اخلاق و بعد در فقه که برمیگرده به حسن و قبح و وجوب بعث و زجر، اینا در موارد اینا واقعا امور حقیقی هن، انتزاعی هن، در یه مواردی هم امور اعتباری هن. این دو نوع داریم ما، محمولاتی که در اخلاق داریم به تبع همین شکل در فقه هم منعکس میشه، منتها اون محمولات اخلاقی قسم اول فقه حتما با طبق اون عمل بکنه، یعنی شرع هم با طبق اون عمل بکنه چون قاعده ملازمه داریم، ولی اون قسم دوم که یک جعلیات عرفیه، این دیگه بنای عقلاست، اینجا شارع میتونه با اون همراهی بکنه، میتونه از اون جدا بشه. تو فقه روابط میان فردی، تو کل فقه اینطوره که اون حسن و قبح های ذاتی که مرتبه اول داوری های عقلن و پایش هم داوری عقل، عقل داره اونجا داوری میکنه، اگر قطعی باشه اون طبق قانون ملازمه با تو فقه بیاد همونم جعل بشه، اون راهی نداره جز این، فقه با طبق اون حرکت بکنه طبق قانون ملازمه. اما اون قسم دومی که به حوزه اعتباریات عقلاست، تو حوزه اعتباریات عقلا اونجاست که میتواند شارع همراه بشه، توی جایی شارع همون چیز عقلایی هم رو تایید کرده و میتواند جدا بشه، در حالی که تو اون قسم اول این تفکیک و انفکاک شارع از اون مسیر عقل قطعی البته نمیشه، مگر اینکه اونجا عقل ظنی باشه قطعی نباشه. پس این اعتباری یا این حسن و قبحی که در اخلاق گفته میشه، برخی از و قسمی از آن حسن و قبح ذاتی است و قسم دومش اعتباری است. اون قسم اولم که ذاتیه، ذاتی بودنش معنای انتزاعی بودنه که نظر میانه بود، و همینطور حسن و قبح های نوع دوم با این دو سه نکته‌ای که راجبش گفتیم باید مورد توجه قرار بگیره، که اینها معمولا در اون آداب و سلوک های ثانوی اند و مبتنی و مشیر به و مبتنی هستن بر یک پایه های دیگری، یعنی یه ریشه واقعی داره که این برای تأمین اون اومده این اعتبار را قرار داده. و اینم یک مطلب. یک مطلب اینه که اون حسن و قبح ذاتی که قسم اوله حاکمه در آن عقل است و اگر قطعی باشه با قانون ملازمه میاد تو فقه، یعنی حکم براش درست میشه. اما در قسم دوم که حسن و قبح های قرار دادی باشه، نه، اون یه چیزهای عقلایی است که نیاز به تأیید یا عدم رد اشاره داره و با تو اون مسیر بره جلو، و امکان نفی و رد هم در اون وجود داره، در حالی که تو اولی اون امکان رد و نفی وجود نداره. این اینم یک مبحث در که جنبندش این شد که دو قسم بودن و رابطه اخلاق و فقه هم اینطور میشه که عرض کردیم. و عرض شود که یک مبحث دیگرم باز باقی موند که هفته آینده انشاءالله.